على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الأرضین صلوات نایت بفرمایید. شام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه بنت رسول الله رو به همه عزیزان تسلیت عرض میکنه. شب گذشته بحثی داشتیم در مورد خلافت، چون فاطمه یه نقطه عطفیه که شیعه رو متمایز میکنه از غیر شیعه. عرض کردیم که در مورد جانشینی پیامبر که نقطه انشقاقیه که اسلام رو به دو شقه متمایز تقسیم میکنه، که مکتب خلفا باشه یا مکتب اهل بیت. پیروان مکتب خلفا میگن برای خلافت بعد از رسول اکرم نصی وجود نداره، یعنی اینکه این اولی و دومی و سومی جانشین شدن از جانب خدا یا رسول نبوده، نص وجود نداره. هیچ حدیثی چه تو کتابای خودشون چه در کتابای شیعه مبنی بر این که اینا باید خلیفه بشن وجود نداره، خودشون هم اقرار میکنن. ما یعنی مکتب اهل بیت میگن نص از رسول الله وجود داره که بعد از خودش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو به جانشینی معرفی کرده. حالا اگر ما اون احادیث رو هم کنار بگذاریم، یعنی اون نصوصی که در مورد جانشینی امیرالمؤمنین بذاریم کنار، میگیم این آقایون شایسته جانشینی پیامبر نیستن. دیشب عرض کردیم از کتابای خود اهل سنت حدیث پیامبر اکرم رو که فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، فاطمه پاره تن من، هر کس او را بیازارد مرا آزرده است. حدیث بعدی، من اغضبها فقط اغضبنی، هر که فاطمه را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده است. حدیث بعدی، کسی که فاطمه را به غضب بیاورد خدا را به غضب آورده است. و رضایت فاطمه رضایت خداست. اینو از رو مدارک اهل سنت عرض کردیم. و بعد حدیثی رو از منابع اهل سنت آوردیم که در آخر عمر حضرت صدیقه طاهره، وقتی شیخین یعنی اولی و دومی رفتن به بالین حضرت صدیقه طاهره، حضرت از اونا اقرار گرفت، گفت آیا حدیثی از پیامبر بگم که شما شنیدید اعتراف میکنید؟ گفتن بله. گفت شنیدید از رسول الله که فرمود هر کس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته است، هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده است؟ گفتن بله شنیدیم این حدیث رو. گفت خدایا تو و ملائکه تو رو شاهد میگیرم که اینان مرا به خشم آوردند و مرا راضی نکردند. بعد ابوبکر گریه کرد. خانم فاطمه زهرا فرمود به خدا قسم در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم. و بعد گفت با شما دو نفر تا ابد سخن نخواهم گفت. و خودشون روایت کردن که ایشون از دنیا رفت در حالی که دیگه با اونا سخنی نگفت. این در مدارک اهل سنت گفتیم آمده. خب حالا این چه ربطی به خلافت داره که اونا نمیتونن خلیفه بشن؟ اینا همه درست، ولی از کجا میگید اونا خلافتشون باطله؟ آیه قرآن آوردیم، سوره ممتحنه آیه 13، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. ای کسانی که ایمان آوردید سرپرست مگیرید. یا تتولوا رو شاید کسی بگه آقا یعنی دوست نگیرید. باشه دوست که تازه سخت‌تر میشه کار. حتی دوست نگیرید کسانی را که خدا بر آنان غضب کرده است. یا ولی و سرپرست نگیرید کسانی را که خدا بر آنان غضب کرده است. پس خود آیه قرآن میگه اینا نمیتونن ولی و سرپرست بشن. بعد آیه دیگه فرمود ان الذين يؤذون الله و رسوله، اون کسانی که خدا و رسولش را اذیت میکنن، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، خدا در دنیا و آخرت آنان را لعنت کرده است. کسی که ملعون خداست در دنیا و آخرت میتونه جانشین پیامبر بشه. پس اگر هم حرف شما درست باشه که میگید نصی بر جانشینی وجود ندارد، باز اینا نمیتونن جانشین پیامبر باشن، در حالی که نصوصی وجود داره در کتب خودشون، نه کتب شیعه. جونا به کتب شیعیان میگه ما قبول نداریم. حتی احادیثی که آمده تو کتاباشون، یه نفر تو سلسله سندشون متشیع باشه، یعنی گرایش داشته باشه به اهل بیت، میگن این حدیث ضعیفه. چون این یه نفر گرایش به شیعه داره، پس حدیث مجعوله. از کتابای خودشون اثبات میکنیم که اینها خلافتشون باطله و امیرالمومنین خلیفه بلا فصل رسول الله. و از اینجا انشقاق شروع میشه، چون کسی امیرالمومنین رو قبول میکنه پشت سرش امام حسن، امام حسین، اهل بیت پیغمبر میان وسط، در حالی که کسی بره تو مکتب خلفا اصلا از اهل بیت خبری نیست، از اهل بیت خبری نمیبینید شما. ابو حنیفه رو قبول میکنه به عنوان فقیه که شاگرد امام صادق بوده 2 سال، امام صادق رو قبول نمیکنه. امام باقر رو قبول نمیکنن، از اهل بیتن. خب امشب میخواییم بگیم باز اینها نمیتونن خلیفه رسول الله باشن. باز با آیه دیگه بیایم اثبات کنیم قضیه رو. در سوره آل عمران آیه مباهله آیه 61 سوره آل عمران که معروف به آیه مباهله است، وقتی که پیامبر اکرم با مسیحیان نجران بحث شد در مورد حضرت عیسی که اونا میگفتن عیسی پسر خداست و بحث به جایی نرسید، قرار شد مباهله کنن، یعنی در حق هم دیگه نفرین کنن. آیه نازل شد که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بگو بیایید بخوانیم فرزندانمان را و شما فرزندانتان را، و نساءنا و نساءکم، ما زنانمان را شما زنانتان را، و انفسنا و انفسکم، ما نفس خودمون رو شما نفس خودتون رو، ثم نبتهل، بعد مباهله کنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بعد قرار بدیم لعنت خدا رو بر دروغگویان. که بعد وقتی خواستن برن برا مباهله، رئیس مسیحیان نجران گفت اگر این آقایی که ادعای پیامبری میکنه با یه ادعای زیادی آمد، نترسید برید مباهله کنید، اما اگر دیدید با چند نفر خصوصی مخصوصا از نزدیکان خودش داره میاد، مباهله نکنید که بیچاره میشید. در منابع اهل سنت صحیح مسلم، این کتابی که من عرض میکنم امیرالمومنین در آینه قرآن، آیات ولایت امیرالمومنین و ائمه اطهار در کتب اهل سنت، آیاتی که در فضائل امیرالمومنین بوده از منابع اهل سنت جمع کرده ترجمه هم کرده، کتاب خیلی خوبی هم هست. روایت آورده از صحیح مسلم با سند خود نقل کرده است. خب پیامبر کیا رو برد؟ میگه لما نزلت هذه الآیه که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم تا آخر، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، فقال اللهم هؤلاء اهلی. رسول اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین رو خواند و گفت خدایا اینان اهل منند. که اهل بیت که میگیم یعنی چی؟ همین پنج نفرن اهل بیت. و نیز شعبی میگوید ابناءنا الحسن والحسین، منظور از فرزندانمان را میآوریم امام حسن و امام حسین بود، و نساءنا زنانمان را میآوریم فاطمه زهرا بود، و انفسنا علی ابن ابی طالب، ما خودمان را میآوریم نفسمان را میآوریم. یعنی کی؟ یعنی علی ابن ابی طالب رو برد. خب آقا این آیه منابع اهل سنت، حالا اینجا صحیح مسلم یه منبعش رو عرض کردیم، از اینجا تو تفاسیرشون فراوانه. فخر رازی در تفسیر کبیرش ذیل این آیه بحث میکنه، میگه این آیه دلالت میکند که علی جان پیغمبر است، امیرالمومنین نفس رسول الله، خود رسول الله متحدن. حالا در روایات هم داریم انا و علی من نور واحد، من و علی از نور واحد هستیم، یک نور هستیم. یا در بعضی روایات داره که علیون که نفسی، علی خود من است. ما چون از من احادیث اهل سنت بیرون نمیخوایم بریم، ویلا در روایات شیعه که خیلی احادیثی داریم. یا در موضعی که میخواستن کسی رو بفرستن رسول خدا فرمود لابعثن الیهم رجلا منی او کنفسی، میفرستم به سراغ آنان کسی را از خودم یا مثل نفس خودم. از خودم یعنی چی؟ شنیدیم که حسین و منی، حسین از منه، ولی امیرالمومنین فرمود نفس منه. خب امیرالمومنین نفس رسول الله، این چه ربطی داره به خلافت خلفا؟ چجوری شما بخواهی ابطال کنید خلافت خلفا رو با این فضیلت امیرالمومنین؟ آیا میشه کسی مقدم بشه بر رسول خدا، تقدم پیدا کنه، جلو بیفته از رسول الله؟ رسول الله پیشگام همه است، امام همگان رسول الله. امکان نداره کسی بخواد جلو به رسول الله قرار بگیره، همه باید تابع باشن. وقتی علی نفس رسول الله، کسی میتونه خلیفه بشه، جانشین بشه برای پیامبر که علی در تحت حکم او قرار بگیره؟ آیه قرآن میاریم، آیه قرآن سوره توبه آیه 120. یادمون باشه رسول خدا امیرالمومنین رو نفس خودش معرفی کرد، درسته؟ ها، نفس رسول الله. آیه قرآن سوره توبه آیه 120 چی میفرماد؟ ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، جایز نیست برای اهل مدینه و حول آنها از اعراب، هر کس از اعراب هستند، ان یتخلفوا عن رسول الله، اینکه تخلف کنن از رسول الله، ولا یرقبوا به انفسهم عن نفسه، و نباید رقبت کنند به نفس خیش از نفس او. رقبت کردن یعنی رو کنند به خودشون در حالی که رو بر میگردونن از نفس او. نفس او کیه؟ رسول الله. رسول الله کیه؟ امیرالمومنین نفسش. یعنی امیرالمؤمنین باید پیش باشه، نه اینکه رغبت کنی به خودت. تا وقتی رسول امیرالمؤمنین هست که نفس رسول الله، کسی حق نداره رغبت کند به خودش، حتی جان خودش رو بخواد حفظ کنه. ان یتخلفوا عن رسول الله یعنی اینکه تو جنگ عقب وایستن از پیامبر که بخوان جان خودشونو حفظ کنن، که جان خودتو باید فدای رسول الله کنی، فدای نفس رسول الله. ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسهی، نباید رغبت کنند به نفس خیش از نفس او، نباید جلو بیفتن، نباید چیزی رو برای خودشون بخوان که برای او نخواهند، چون نفس رسول الله مقدمه بر همگانه. همین آیه دلالت میکنه کسی نمیتونه بر نفس رسول الله جلو بیفته. نفس رسول الله کیه؟ امیرالمؤمنین. گفتم احادیث رو اصلا میذاریم کنار ها، اینا میگن که ما نص وجود نداره، میگیم باشه سلمنا حرف شما، ولی این آیات قرآن رو چیکار کنیم؟ این آیات رو چی کار کنیم؟ اونقدر در کتاب‌های اینها حدیث داریم در فضیلت امیرالمؤمنین و در مورد خلافت امیرالمؤمنین، کسی اینا رو بخونه اصلا متعجب میشه که با این همه سفارش رسول الله آخه چرا قصب خلافت شد از امیرالمؤمنین؟ چرا قصب خلافت کردن؟ حدیث، کسی از امام باقر علیه السلام پرسید، گفت آقا با این همه سفارش رسول الله چی شد که اینا قصب خلافت کردن؟ آخه این نبود که رسول الله یه جا گفته باشه یه جا نگفته باشه، به گوششون نرسیده باشه، در مواضع مختلف بیان کرده این مطلب رو، چی باعث شد؟ حضرت یک کلمه فرمود، فرمود میدونی چی باعث شد؟ الحسد، حسادت. حسادت باعث شد؟ بله. آقا یعنی اصحاب پیغمبر حسادت میکنن؟ عدالت و صحابه بس چی میشه؟ دیشب باز عرض کردیم اهل سنت قائل به عدالت و صحابن، همه این صحابه رو عادل میدونن، حتی معاویه و امرآس و مثلا اینا هم چی؟ میگه بابا پس سوره منافقون برای کی نازل شده؟ سوره منافقون، آیاتی که در مورد منافقین هست غیر از سوره منافقون، پس اینا در مورد کیه؟ شاید کسی تعجب کنه آقا میشه مثلا اصحاب پیامبر حسادت کنن به امیرالمؤمنین؟ اول یه حدیث بخونم براتون بعد بریم سراغ قرآن. رسول اکرم وقتی در بستر بیماری افتاده بودن اون روزای آخر، فرمود بگید حبیب من بیاد. عایشه دوید گفت پدر منو میخواد، بگید ابوبکر بیاد. ابوبکر آمد کنار بستر رسول الله نشست، رسول اکرم سرشونو برگردوندن، فهمید که با ایشون کار نداره، بلند شد. دوباره بعد از چندی رسول اکرم فرمود حبیبم رو بگید بیاد. حفصه دوید گفت با پدر من عمر کار داره، بگید عمر بیاد. آمد نشست کنار بستر رسول الله، رسول اکرم سرشو برگردوند. بعد رسول خدا فرمود ان کن لسویحبات یوسف، به درستی که شما به مانند زنان مصاحب یوسفید. زنان مصری که هر کدام حیله می کردن یوسف رو بکشن طرف خودشون، فرمود شما اونجورید، هر کدوم میخواید خلافت رو بکشید طرف خودتون. از اینجا میخواییم بریم وارد سوره یوسف بشیم که سوره یوسف به تعویلش به امیرالمؤمنین کجا میخوره به قصب خلافت. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. آیه 7 سوره یوسف، نمیخوایم تفسیر سوره یوسف بگیم ها، نکاتی رو میخوایم از سوره یوسف بگیم. آیه 7 سوره یوسف میفرماد لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، به درستی که در یوسف و برادرانش آیاتی است برای سوال کنندگان. در یوسف و برادرانش آیاتی است برای سوال کنندگان. سوال کننده یعنی چی؟ از چی سوال میکنن؟ همین سوال، آقا مگه میشه اصحاب پیامبر حسادت کنن؟ مگه میشه بخوان حضرت علی رو بکشن؟ مگه میشه دختر پیغمبرشون رو بکشن؟ مگه میشه در خانش رو آتیش بزنن؟ همینجور که الان اهل سنت میگن، علماشون میگن آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ مگه میشود؟ میگیم بله میشود. ایناش پیغمبرزاده بودن، برادران یوسف پیغمبرزادن، پسر پیغمبره. ما یه کسی یه خطایی میکنه میگیم حالا پسر پیغمبر که نیست، یعنی پسر پیغمبر خطا؟ اینا پسر پیغمبر مگه نیستن برادران یوسف؟ بعد برادرشون مگه پیغمبر خدا نیست؟ چی گفتن در مورد برادرشون؟ اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابينا منا و نحن عصبه و ان ابانا لفي ضلال مبين. چی میگن؟ میگن به درستی که یوسف و برادرش بنیامین یعنی محبوب ترند در نزد پدرمان از ما، در حالی که ما نیرومندیم عصبه ایم و پدرمان در گمراهی آشکار است. در گمراهی آشکار؟ پیغمبر خدا رو میگی در گمراهی آشکار؟ بله. مگه نگفتن؟ مگه اصحاب پیغمبر خلیفه دوم مگه نگفت نهازه رجل لیحجر؟ تازه این یه مورد بی احترامیش بود، مواردی داریم در تاریخ که میگفت این چه پیغمبریه که اینجوری میکنه؟ مواردی داریم در تاریخ. تیجانی، دکتر تیجانی، ثم اهتدیت، کتابی داره آنگاه هدایت شدم، کتاب شیرین و خوندنیه، اهل سنت بوده، با مطالعه آمده شیعه شده، البته الان مرحوم شده. اونجا با دیدن بعضی از احادیثی که خلیفه دوم به پیغمبر بی حرمتی میکنه، میگه به خودم آمدم که این چجوری جانشین پیغمبره بعد به پیامبر خدا این بی حرمتی ها رو میکرده؟ پس میگه او منو تکون داد. تو صلح حدیبیه نمیدونی چی ها کردن پیامبر وقتی صلح کرد. آقا اینا پیغمبر زاده بودن، گفتن پدر ما در گمراهی آشکار به سر میبرد. پس دیگه خلفا و اصحاب پیغمبر رو یه بت پرستیده بودن، حالا فکر کردید امام معصوم شدن؟ هیهات. با تنها دخترش، با یادگارش چه کردن؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، در گمراهی آشکار به سر میبره. بعد گفتن که یوسف و برادرش محبوب ترند در نزد پدر. دو تا یادگار حضرت یعقوب بودن، یوسف و بنیامین. پیامبر ما هم دو تا یادگار گذاشت، اینی تارکم فیکموس سقلن یا سقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، کتاب خدا و اطرتم در میان شما یادگار میذارم، همون جوری که اینا دوتا برادر یادگار بودن. خب این برادرها چی کردن؟ نقشه کشیدن. آقا اول ما بگیم نقشه کشیدن خوبه یا بده؟ نقشه کشیدن خوبه یا بده؟ نقشه چی اصلا؟ نقشه کشیدن وقتی یک نفر، دو نفر، سه نفر به بالا یک برنامه میریزن که دیگران از آن بیخبرند، تا تا کاری را انجام دهند به این میگیم نقشه کشیدن. درسته؟ یه نفر یه کاری میخواد کنه به هیچ کس نمیگه. دو نفر با هم دیگه برنامه میریزن، چون برنامه ریزی کردن و همه میدونن آقا برنامه میریزیم مثلا از امشب هیئت اینجوری اداره بشه، این برنامه همه میدونن. نقش مال وقتیه که دو نفر سه نفر چند نفر با هم یه طرحی رو میریزن که دیگران بیخبرن. آقا در داست خب نقشه کشیدن اشکال داره؟ نه، اصلش اشکال نداره، بستگی داره چه نقشه ای باشه. بستگی داره چه نقشه ای باشه، ولی خود نقشه کشیدن اشکال نداره. نقشه سوء باشه، بد باشه یا خوب باشه. در جریان قصب خلافت عده‌ای قبل از رحلت رسول الله نقشه کشیدن، هم پیمان شدن که نمیگذاریم خلافت به علی برسه. دست به یکی کردن، یارگیری کردن که نگذارن. حتی موردی داریم اون اواخر که میخواستن رسول الله رو ترور کنن، رسول الله رو ترور کنن، که من جمله همین خلفا اسامیشون هم آمده. تازه خود رحلت رسول الله هم بنا به بعضی از روایات رسول خدا سم داده شد، مسموماً به شهادت رسید. منتها چون الان وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، نقشه کشیدن که نگذارن خلافت به امیرالمؤمنین برسه. آقا اصحاب پیامبر مگه میشه چنین کاری کنن؟ بله، برادران یوسف چی گفتن؟ نقشه کشیدن، گفتن که چی؟ اقتلوا یوسف، بکشید یوسف را، یوسف رو بکشیم. اوت رهوه و ارزن یخلو لکم و چوابی کم، یا اینکه او را در زمینی سرزمینی بیفکنیم که تمام توجه پدر جلب ما شود. بکشیم یوسف و برادرمونو، پیغمبرزاده رو که خودش پیغمبره. اون وقت چرا میخوام بکشن یوسفو؟ باید برگردیم اول داستان. اول داستان چی میفرماد؟ از قال یوسف لأبیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. گفت پدر من در رؤیا دیدم که 11 ستاره همراه ماه و خورشید بر من سجده کنندگانند. یعنی سروری، چون دیدن یوسف میخواد به سروری برسه، به خلافت برسه، یعنی بعد از پدرشون، گفتن یوسف رو بکشیم. بعد شما میگید اعراب ملخ خور عدالت دارن، چنین کاری نمی کنن، پیغمبر زادن اینا، برای اینکه برادرشون به سروری نرسه. برادری که پیغمبر زاده است و خودش پیغمبر است. آیاتون لسائلین، برای کنجکاوان. تو ترجمه نوشتن کنجکاو چی؟ سوال دارن که آقا میشه چنین چیزی؟ قرآن میگه بله ایناش. بعد آقا چقدر نقشه کشیده شده تو سوره یوسف، بگم براتون، بشمارم از ابتدا. اولین نقشه، نقشه خود خداونده. کجاست؟ اونجایی که حضرت یوسف رویا میبینه که برادران شمس و قمر و 11 ستاره بر او سجده میکنن. نقشه خداست نشونش میده که تو اینجوری میشی، یعنی نقشه ای که من کشیدم اینه که تو سرور بشی. خب بعد نقشه دوم چیه؟ حضرت یعقوب به حضرت یوسف چی گفت؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدا. گفت پسرم خوابت رو برا برادرانت نگو. دوتایی دارن نقشه میکشن، نقشه گفتیم خوب اشکال نداره. گفت خوابت رو من بدونم و تو به برادرانت نگو که چی؟ فیکیدو لک کیدا. کید خودش یعنی نقشه کشیدن، منتها نقشه برای نابودی، هر نقشه ای رو نمیگه کید، چون کید یعنی نابود کردن، نقشه نابود کردن رو میگه چی؟ کید. مثلا میفرمان لأکیدن اصنامکم، نابود میکنم بت‌های شما را. اکیدن نه، پس کید کردن که از همین ریشه است، یعنی نقشه کشیدن برای نابودی. گفت نگی خوابتو که اینا نقشه نابودی میکشن، نقشه میکشن برادرانت، برات نقشه نابودی میکشن، بفهمن تو میخوای بزرگ بشی. خب بعد برادرات نقشه کشیدن، گفتن اقتلو یوسف. نقشه بعدی چی بود؟ یوسفو بکشیم یا او را در سرزمین دوری رها کنیم. این نقشه چیه؟ چندمی شد الان؟ سومی شد. نقشه بعدی اینی که آمدن پیش حضرت یعقوب که یوسف رو با ما روانه کن برای گوسفندچرانی. این نقشه چیه؟ بعدیشونه. حضرت یعقوبم راضی نمیشد، گفت من محزون میشوم. لیحزنونی ان تذهبوا بهی. گفت اینی که یوسف رو از پیش من ببرید من محزون میشم. و اینی اخاف ان یاکله الذئب، میترسم گرگ رو بخوره. ولی اونقدر اصرار کردن با نقشه او رو چیکار کردن؟ بردن بیابان. چی کارش کردن؟ در چاه انداختن. بعد از ضرب و شتم و حالا اینا نمیخوام داستانو بگم، میخوام نقشه هایی که کشیدن. بعد دوباره برای دفعه چندم نقشه کشیدن، چی کار کردن؟ پیراهن یوسف را به خون دروغین رنگین کردن، آوردن پیش حضرت یعقوب. و جاءوا اباهم اشاعا یبکون. شبانگاه هم آمدن. نقششون چی بود؟ شب خورده که نرن دنبالش بگردن، نمیتونن کجا برن، شب خیلی نمیشه دور شد. با یه خون دروغی بعد گریه کنان آمدن، یعنی همه پازلا رو درست چیده بودن غیر از یه دونش. پیراهن خونین و آوردن دادن به حضرت یعقوب. از یعقوبم که گفتش که عجب گرگ مهربانی، یوسف خورده لباسشو دست نزده، پاره نکرده، چه گرگ مهربانی بوده. اینا یه مرتبه دیدن نقششون یه جایش باگ داره، خرابه. نقشه ها رو تو داستان حضرت یوسف بریم جلو ببین کجاها میرسه. حضرت یوسف رفت، کاروان آمد و یوسف رو به مصر برد، اونجا بزرگ شد. نقشه بعدی کی بود؟ زلیخا. نقشه کشید برای یوسف. آقا زن نخست وزیر بود، عزیز مصر، یعنی رئیس جمهور، نخست وزیر، از ملک یه درجه پایین تر بود. آقا ممکنه یک مثلا زن نخست وزیری به یه برده دل ببنده؟ قرآن گفته آره شده ناش. حالا نقشه کشید که یوسف رو تصاحب کنه. و قلقت الابواب، درها رو بست، آراسته کرد خودشو برای یوسف، گفت هی تلک، من آمادم برای تو. قال معاذ الله، گفت پناه بر خدا. این رمزه. هر جایی خدایی نکرده مسئله گناه پیش آمد، ذکرش معاذ الله، پناه بر خدا. چون پناه ببری به خدا، خدا نجاتت میده. نمیشه تو پناه ببری بعد خدا نجاتت نده، نمیشه. لذا حضرت یوسف از درهای بسته عبور کرد. خب و الف یا سیده ها لد الباب، باز اونجا زلیخا نقشه کشید وقتی دید شوهرش اونجا وایستاده پشت در. گفت جزاش چیه کسی که میخواد به همسرتو دست درازی کنه؟ نقشه کشید سری. اونجا باز خداوند عنایت کرد به حضرت یوسف که شهید شاهد و من اهلها، کودکی رو از اهلش آورد. گفت ببین پیراهن اگر از جلو پاره شده تقصیر اینه، اگر از پشت پاره شده تقصیر زنه. و دید پیراهن از پشت دریده شده. باز زلیخا کید کرد، نقشه کشید. وقتی پخش شد دوباره نقشه کشید. چیکار کرد؟ زنان مصری رو دعوت کرد، چون گفتن تو دل بستی به یک برده، به یه برده دل بستی، سرزنش کردن. گفت الان نشونتون میدم سرزنشو. مجلسی آراست، کاردهای تیز آورد با ترنج. چون داستانو میدونید نمیخوام تفصیل بدم، میخوام اون نقشه رو بگم. به حضرت یوسف گفت داخل شو. به اینا هم گفت ترنجا رو پوست بکنید. اینا چنان محو جمال یوسف شدن دستاشون رو بریدن همه. نقشه بود دیگه، نقشه نگفتیم چیز برنامه‌ای از پیش تعیین شده کسی ندونه. بعد اینا حالا همه افتادن دنبال حضرت یوسف که یوسف رو تصاحب کنن. زنان مصر، حالا قرآن فقط اشاره کرده، ویلا خیلی دامهایی چیدن برای حضرت یوسف، دامهایی چیدن که او رو تصاحب کنن، وعده ها دادن، وعیدها دادن. باز زلیخا نقشه کشید. ای بابا، گفت یوسف رو میندازم زندان، ادب بشه از من اطاعت کنه. اما زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ چون دیگه تو زندان که رفت نمیدونست چجوری بیارشو بیرون، به شوهرش چی بگه، بگی برای چی اینو آزاد کن. حضرت یوسف در زندان بود تا عزیز، تا پادشاه مصر خوابی دید. اون چند سالی که در زندان بود خوابی دید، نقشه خدا، حضرت یوسف از زندان بیرون آمد، شد عزیز مصر. حضرت یوسف نقشه کشید. نقشه چی بود؟ انبار کردن گندم. حالا این برنامه بود دیگه، چون همه میدونستن، برنامه‌ای بود که همه میدونستن باید گندم‌ها رو ذخیره کنن. تا وقتی که برادرانش برای گرفتن گندم به مصر آمدن، حضرت یوسف نقشه کشید. بضاعت اونها رو توی بارشون گذاشت. آقا نقشه ها رو بشمر، همینجوری میریم جلو ها، بشمر ببین چند تا نقشه است تو این داستان، چه نقشه هایی کشیده شده. چرا بضاعتشون رو گذاشت تو بارشون؟ سرمایهشون همین بود. اینا وقتی برن یه چیزی داشته باشن برگردن دوباره که بخوان گندم بخرن، کاری که دوباره برگردن، اما خودشون خبر ندارن. وقتی رفتن دیدن پولشون، سکه‌هاشون توی بارشونه، مجدد میخوان برگردن مصر. اینجا حضرت یعقوب نقشه کشید. چی گفت؟ لا تدخلوا من باب واحد، از یه در تو نرید. وادخلوا من ابواب متفرقه، از درهای متفرق داخل بشید. بعد آیه قرآن هم میفرماد انه لذو علم، او دارای علم بود ولی فایده نکرد. یعنی نقشه حتی پیغمبر خدا هم یه موقع والله غالب علی امره، امر خدا غالبه. از درهای متفرق رفتن تو اما هیچ فایده نکرد. این بارم نقشه کشیده بود حضرت یوسف، بهشون گفته بود برادرتون بنیامین رو باید بیارید، بدون این که به اینا بگه من یوسفم، من کیم. گفت اگر بنیامین رو نیاوردی، از قرآن دارم میگم ها، نیاورید دیگه کیلی نزد من ندارید. بنیامین رو آوردن در مهمانی، بنیامین گفت انی انا اخوک، من برادرتم، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، اندوهگین نشو از کارایی که اینا میکنن. یعنی با بنیامین هم بدرفتاری میکردن ها، با بنیامین هم بدرفتاری میکردن. فکر نکنی تموم شده بود با یوسف. حضرت یوسف نقشه کشید، جعل سقایت فی رحل اخی، سقایت یعنی آبخوری رو، یه لیوان آبخوری بود، حالا مثلا آبخوری طلا بود، حالا خیلی هم ارزشی نداشت، گذاشت تو بار بنیامین. وقتی که اینا رفتن ندا کرد ایتها الایر انکم لسارقون، کاروانیان شما دزدید. منظورش این بود که یوسف رو از برادرش دزدید، از پدرش دزدیدید، نقشه کشید دیگه دوباره. آقا شمردید نقشه ها چند تا شده تا الان؟ 14 تا؟ 15 تا. شروع کردن به گشتن، اول از بار برادرها گشتن، گفتن دیدید رسید به بار بنیامین، گفت ها آینه هاش. بعد چی گفت اونجا وقتی داد زد؟ گفت نفقد و سوا الملک، پیمانه شاهی گم شده. یه آبخوری بود، اونا چه میدونستن چیه؟ تو تمدن داشتن دیگه، یه مثلا لیوان خاصی بود، یا فکر میکردن این. گفت نفقد و سوا الملک، پیمانه شاهی گم شده. آقا بنیامینو گرفت، بعد گفت خب قبلش گفت باز نقشه کشید، جزاش چیه ما اگه پیدا کنیم از تو بارتون؟ گفت به دین ما اینه که چند سال به بردگی میگیری او رو. پیدا کرد گفت اینا هاش. حضرت یوسف برد بنیامینو پیش خودش، اونا گفتن که ما رو بگیر. گفت معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناه بر خدا، ما فقط کسی رو میگیریم که متاعمون نزدش باشه، کسی که محبت اهل بیت تو دلش باشه ما میگیریم. شو تعویلشو میگم ها، هر کسی رو شکار نمی کنیم، هر کسی رو به بردگی نمی گیریم. ظاهرش بردگیه، باطنش سلطنته. اینها رفتن با سر شکسته، چون قسم خورده بودن به خداوند که ما بنیامینو نزد تو میاریم. بعد وقتی هم که جام در آمد از تو بار بنیامین، گفتن این اگه دزد بود برادرش هم دزد بود. ببین چیا میگفتن به بر یوسف، یعنی به بنیامین هم چی میکردن؟ حسادت میکردن ها. فکر نکنید با بنیامین خیلی خوب بودن. حضرت یوسف هم اونجا گفت انی انا اخوک فلا تبتئس، گفت ناراحت نشو از کارهایی که اینا میکنن، حرفایی که اینا میزنن، یعنی چقدر اذیت میکردن. که با سر شکسته رفتن پیش حضرت یعقوب، با سر شکستگی، با خاری رفتن پیش حضرت یعقوب. که بعد اونجا حالا حضرت یعقوب گفت اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، برید دنبال یوسف و برادرش بگردید. که وقتی گشتن دنبال یوسف و برادرش، دیدن بابا عزیز مصر وجوده که آمدن پیش حضرت یوسف. دیدن برادرشون عزیز مصر و چه عظمتی داره و اینا کیان. خدا گفت من نقشه کشیدم، شما خواستید نقشه بکشید، دیدید عاقبتش چی شد. ز قعر چاه در آمد به اوج ماه رسید، گفتن نحن اصبع. اول داستان گفتن ما نیرومندیم، ما زور داریم. که امیرالمومنین وقتی دستانشو بستن فرمود ان ترن انا اقل من کمالم و ولدا، اگر میبینی که من الان مال و فرزند ندارم، نیرو ندارم، به زودی خواهید فهمید. به زودی خواهید فهمید که من از اف و جندا، من اقل و عددن و از اف و جندا. وقتی می کشیدن امیرالمومنین طرف مسجد رسول الله، رسید کنار قبر رسول الله، گفت یبن ام ان القوم استضعفون کادو یقتلوننی، اینا منو خار کردن، نزدیک شد که مرا بکشن. شمشیر گرفته بودن بالا سر امیرالمومنین، بیعت کن. گفت اگر نکنم چه میکنی؟ گفتن گردن تو میزنیم. گفت در این صورت بنده مؤمن خدا و برادر رسول خدا رو میکشید. عمر گفت بنده خدا آره، اما برادر رسول الله نه، تو هم مثل بقیه مردمی. که اینجا خانم فاطمه زهرا خودش رسول خود را به هر طریقی بر دامنش فکندن. یه یاور داشت امیرالمومنین، اونم خانم فاطمه زهرا بود. لشکرش یه نفر داشت، اونم دختر پیامبر. چون بنا نبود دست به شمشیر ببره امیرالمومنین، یه جا فقط ذوالفقار رو برداشت. کجا؟ مثل فردا روزی، چون امشب شبی بود که غسل دادن مخفیانه، کفن کرد امیرالمومنین و فرمود یواش گریه کنید، سر و صدا نکنید، صدا بیرون نره. بندای کفن رو که میخواست ببنده به امام حسن و امام حسین گفت بچه ها بیایید با مادرتون خداحافظی کنید، دیدار بعدی در آخرت و در قیامت. این بچه ها آمدن خودشون رو انداختن رو بدن مادر. امیرالمومنین قدم میزنه، هی دستاشو میزد به هم، هی میگفت آخه به من العزا، به من العزا، کی منو آرومم میکنه؟ ای وای ای وای. میگه یه خود امیرالمومنین حدیث داره، میگه شنیدم هاتفی گفت یا ابوالحسن بچه ها رو از رو بدن مادر جدا کن، که فرشتگان آسمان به گریه در آمدن. بندای کفن و بست، غریبانه شیش هفت نفری بدن خانوم رو دفن کردن. ای وای ای وای ای وای ای وای. فردا همون شب امیرالمومنین چند تا صورت قبر تو بقی درست کرد،
فرداش اینا گفتن ما باید به بدن دختر پیغمبر نماز بخونیم، ما باید نماز بخونیم. عمار بود یا مقداد یادم نیست، میگه به عمر گفتم ما بدن فاطمه رو دفن کردیم، تا اینو میگه گفتم یه سیلی زد تو صورتم. اونجا فهمید ضرب دستش چیه. وقتی فهمیدن خانوم دفن شده، گفتن قبر رو نبش میکنیم، بدن فاطمه رو بیرون میاریم، جانشین پیغمبر باید به بدنش نماز بخونه. اینجا این یه مورد بود، امیرالمومنین ذوالفقار رو برداشت، یه عمامه زرد به سرش بست. رسول خدا فرموده بود بترسید از روزی که علی عمامه زرد به سرش ببنده. تک و تنها آمد نشست دیوار خرابه های بقی، ذوالفقار رو گذاشت رو تاش. دید اینا با یه درازل و اوباش آمدن. امیرالمومنین رفت جلو، گفت اینجا آمدید برای چی؟ عمر گفت میخواییم به بدن دختر پیغمبر نماز بخونیم. امیرالمومنین فرمود خلافت رو غصب کردید، حق خودم بود گذشتم، اما از حق فاطمه نمیگذرم. به خدا کلوخی از این قبرستان رو جا به جا کنید، زمین رو از خونتون سیراب میکنم. دیدن نه، این علی دیگه اون علی نیست که ریسمان به گردنش بندازن. ابوبکر گفت بیا بریم ولش کن برگردین. اینا برگشتن، امیرالمومنین یکی و تنها رفت یک گوشه نشست. آی مظلوم عالم علی، 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 اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها. اخ بعدد ما احاط به علم، اللهم كن لولي الحجة صلواتك كَتَوَ وَتُمَتَّعُ